بود اخبار امروز شنبه 24 انور را من تایری سفر از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان میگوید در صورت رضایت ازبکستان آماده است یک قطعه راه ترانزیتی حیاتی برای خطلان را خودش برقرار کند. دادگاه قرقیزستان حکم زندانی عظیم جان اسکرف یک حامی ازبک تبار حقوق بشر را به تغییر گذاشت.
میخوام امروز تاکید کنم که حکومت موقت قرقیزستان جنایت های در سال 2010 صادر نمودهش را میخواهد به واسطه محاکمه های ساخته رو پوش کند.
لیمیت نیروی برق لغو شد و ساکنان تاجیکستان امیدوارند سالهای آینده هم زمستان به برق نمیمانند.
یه ما باوری نداشتیم که مثال آهسته آهسته همین مثال مشکلاتی مثال که 3 ساعت سوید میدادگی آهسته با 24 ساعت میبیاد.
تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان گفتند آمادند در صورت رضایت ازبکستان یک قطعه راه ترانزیتی آن را خودشان برقرار کنند. عثمان قلندرزاده رئیس شرکت دولتی راه آهن روز 24 انور در نشست خبری گفت مذاکرات درباره برقراری این راه آهن حیاتی برای جنوب تاجیکستان ادامه دارد. راه آهن اموزنگ ترمیز یک راه اصلی تامین ولایت ختلان با مال و مواد بود، اما در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان راه را خراب کردند. انتقال مال و کالا با فیلیت حالا از راه های دیگر و با خرج زیادتر صورت می گیرد. همکاری ما میرزانبی خالقزاد در نشستی خبری شرکت راه آهن بود.
مسئولان راه آهن تاجیکستان میگویند که در صورت رضایت جانب ازبکستان آنها آماده هستند که راه اموزنگ ترمز را دوباره فعال سازند که طی 5 سال آخر این راه بنابر یک جانبه تخریب شدن آن از جانب مقامات ازبکستان از فعالیت باز مانده بود. امروز مسئولان اداری راه آهن تاجیکستان در نشست خبری ذکر کردند که در نشست بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان سه پیشنهاد اساسی را ارائه کردند که یکی از آنها تخفیف یا ارزان نمودن حرکت واگن های باربر در قلمرو ازبکستان می باشد و دوم مسئله کوتاه کردن حرکت راه های واگن های تاجیکستان در راه های ازبکستان می باشد که اگر پیشنهاد تاجیکستان عملی شود 153 کیلومتر راه کوتاه می شود و 20 ساعت صرفه می شود.
در اونجا یک چند مسئله ها کشودن روی آهن اموزان، پاس کردن تخفیف ها، اوید پیشنهاد کردن تخفیف ها، اوید برکشونی، مسافربری، اینا حالا پولا هر یک حال نرفتن و در اونجا قید کرده شدن که طرفی ازبکستان باید اینا رو بررسی کرده نقطه نظر خودشان رو با ما پیشنهاد کنن. از این لحاظ ما با اونها گفتشونی داریم.
ولی به هر صورت مقامات تاجیکستان علاقمند خود را بیشتر به مسئله راه آهن آموزنگ نشان میدن که این را مهمتر و یک از راه های استراتژی است که تاجیکستان را از جمله حرکت واگن های تاجیکستان را از طریق ازبکستان یک و یک باره به ولایت ختلان نزدیکتر میسازد. در زمین بعد از آنکه راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوبی تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روابط قطارها طریق اموزنگ ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. هم اکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود. راه آهن وحدت یاوان یکی از قسمت های این راه آهن است. به اطلاع اداره راه آهن تاجیکستان از جمله بارکشانی ترانزیتی 562 هزار تن را در سال 2016 تشکیل داد که نظر به سال 2015 622 هزار تن یا 52.5% کاهش یافته است.
و سر میزنیم به کشور دیگری همسایه به قرقیزستان. دادگاه این کشور حکم زندان یک عمری عظیم جان اسکرف فعال حقوق انسان را دیگر بار تایید کرد. دادگاه منطقوی ناحیه چوی بیشکک روز 24 انور عظیم جان اسکرف را در برانگیختن عداوت ملی در مناقشه قومی سال 2010 و مرگ یک افسر پلیس گناهکار دانست. وکیل دفاع عظیم جان اسکرف 66 ساله حکم دادگاه را شرمندگی نامید و خودش گفت که به نشان اعتراض از حکم به گرسنه‌نشینی شروع میکند.
اگر جرمی مرا ثابت کردید، من طلب میکنم که مرا در مظهر عام جزا دهید. با خدا قسم میخورم، با قرآن قسم میخورم، با فرزندانم قسم میخورم که من هیچ گناه ندارم.
بعد از مراجعت های حامیان حقوق و سازمان ملل، دادگاه عالی قرغیزستان ماه ایول حکمی عظیمجان اسکروف را به اعتبار کرد و پروندهش را برای بازنگری فرستاد. بازبینی پرونده 4 اکتبر شروع شد. در مناقشه‌ای 6 سال پیش بین قرغیز و ازبک تباران در جنوب قرغیزستان 450 نفر و اکثرا ازبک تباران کشته شدند. و منطقه دیگری جنوب قرغیزستان و به ویژه مرزی کشور با تاجیکستان هم از منطقه خواهیست که احیانا شاهدی جنجال و مناقشه می شود. روز یک شنبه در دهه مرزی کوکتاش میان شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان زد و خورد به وقوع پیوست. مقامات تاجیکستان گفتند سبب جنجال و سنگ اندازی بین دو طرف ساکنان کشور همسایه بودند و یک وکیل محله دهه کوکتاش هم به گفته مقامات مرزبانی تاجیکستان در برانگیختن یافا نقش داشت. خودی وکیل میگوید که او یک جبر دیده است.
مقامات مرزبانی تاجیکستان دو روز بعد مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان مسئولیت این حادثه را به دوش ساکنان کشوری همسایه واگذار کرده، وکیل محله دهه کوکتاش قرغیزستان روزیا و سروا را اغواگر اساسی دهه نامیدند. مقامات مرزبانی قرغیزستان وجود مناقشه در مرز با تاجیکستان را شام 22 ژانویه تصدیق کرده، ولی تفصیلات آن را کمی دیگرگونه شرح دادند. از جمله مرزبانان قرغیز به بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفتند که ماجرا بعد لتوکب شدن یک شهروند تاجیکستان شروع شد. به گفته آنها در حادثه سنگ اندازی تخمیناً 10 تا 30 شهروند تاجیکستان در مقابل 50-60 شهروند قرغیزستان چند نفر مجروح شدند و روزی و سر و بعد آسیب دیدن در این حادثه حالا در بیمارستان به سر میبرد و یکی از جبر دیده ها میباشد. معاون اولی سردار خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان گفته است که محل مناقشه آخر یک قطعه بحث برانگیز مرزی است و منزل ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان مثل چهارخانه شاهمات جایگیر بوده، باعث سرزدن اختلاف ها می شود.
دادگاه عالی بریتانیا امر داد که حکومت کشور باید پیش از آغاز رسمیت خروج از اتحادیه اروپا رضایت پارلمان را بگیرد. حکم دادگاه روز 24 ژانویه صادر شد و غالبا برنامه نخست وزیر تریزا می برای شروع مذاکرات خروج در ماه مارس را به تاخیر می اندازد.
امروز با رأی موافق 8 نفر و رأی مخالف 3 نفر دادگاه حکم کرد که حکومت نمیتواند به اجازه پارلمان بند 50 را به اجرا درآورد. وقتی بریتانیا از عهدنامه های اتحادیه اروپا خارج می شود، یک منبع قانون برای بریتانیا بریده می شود. گذشته از این، بعضی از حقوق شهروندان بریتانیا تغییر می یابند. از این رو حکومت به اجازه پارلمان نمیتواند بند 50 را به اجرا درآورد.
بند 50 عهدنامه لیسابون به اعضای اتحادیه اروپا حق میدهد آن را به اجرا درآورند و مذاکرات دو ساله برای خارج شدن از اتحادیه را شروع کنند. مقامات تاجیکستان میگویند در 5 سال اخیر تامین مردم به آب پاک یا شامیدنی بهتر شده است و حالا بیشتر از نصف مردم به آب صاف و تازه دسترسی دارند. عین زمان میلیون ها نفر در سراسر کشور از آب پاک محرومند و از هر منابع و از هر راه خانواده های خود را به آب تامین میکنند. کیومرثیتا در این باره گزارش میدهد.
3 پیش بوشکه کلام و چور ساختیم. آب را در همینجا جمع میکنیم و از آن مینوشیم و به گاوها میدهیم.
غفار شریپوف در محله بوستان 20 کیلومتر دورتر از دوشنبه زندگی میکند. با وجود نزدیکی به پایتخت، این محله شبکه آبرسانی ندارد. غفار در خانهش یک چاه هفتانگی آب ساخت است و زمستان آب باران و برف را در آنجا جمع می کند، اما تابستان آب را یا باخر می کشند و یا می خرند. برای آوردن 5 تن آب آشامیدنی تقریبا $10 می پردازد که برایش پول زیاد حساب می شود. غفار و همسرش از حساب چاروای خانگی روز می گذرانند. آب برای چاروا را در بچکه های آهنی نگه می دارند.
Ну практически у нас в каждой вот в каждой семье, в каждой
Дар мо тақрибан дар ҳар хона чунин бушкаҳо доранд. Ҳамин гуна зиндагӣ мекунем. Обро сарфаҷоёна истифода мебарем. Ҳар қатраи об барои мо гарон аст.
Каждая капля там дорогана.
ҳамсояи Ғафор Ойбек чоҳи бетонии 30 тонагӣ сохтааст, аммо ҳеҷ гоҳ натавонистааст онро комилан пур кунад, зеро об гарон аст. او 10 تن آب می‌خرد که برای مصرف یک ماهه خانواده‌شان کافی است. ساکنان محله سامانیان خودشان پول جمع کرده و به محله آب آوردند، ولی این آب فقط برای آبیاری است. آب نوشیدنی را چون در روستای همسایه می‌خرند.
سال 2011 هم 48.6 درصد اهالی تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی داشت. حالا 57.6 درصد اهالی به آب پاک دسترسی دارد.
بیش از نصف آب تمام آسیای مرکزی از تاجیکستان سرچشمه میگیرد، ولی مردم زیادی از آب پاک محرومند. برای بنیاد شبکه‌های آبرسانی و نگهداری آنها پول لازم است که در بودجه نیست. مقامات میگویند برای تأمین تمام مردم با آب پاک 2 میلیارد دلار ضرور است، پولی که بودجه یک ساله تاجیکستان را تشکیل میدهد. مسئله را به گفته آنها به کمک خارجی حل کردن مشکل است. مشکل دسترسی به آب نه تنها در روستاها بلکه در شهرها نیز هست. در بسیاری از شهرک و مرکزی ناحیه ها شبکه های آبرسانی را در زمان شوروی سابق ساختند. حالا این شبکه ها فرسوده شدند، زنگ می زنند و برای صحتی مردم خطر دارند. امسال در تاجیکستان 4 طرح بازسازی شبکه های آبرسانی خاتمه می یابد و قرار است در 17 شهر بنیاد شبکه های نو شروع شود. پول آن را مؤسسه های بین المللی مالی به مثل بانک اروپایی رشد می پردازد.
از آب میگذاریم به برق. در تاجیکستان یک هفته بیشتر است که تمام مردم برعکس سالهای گذشته در این فصل زمستان 24 ساعت با نیروی برق تامین هستند. روزی 14 انور مقامات گفتند که حالا کشور نیروی برق کافی تولید میکند و دیگر ضرورت به قطع نیروی برق خانه های مردم وجود ندارد. برات یوسفی در باره برداشتن محدودیت و هم تاریخ این تجربه تلخ در تاجیکستان گزارش میدهد.
در 23 سال اخیر باری نخست منزل مراد امامف ساکنی دهه باغستان ناحیه حصار در ماه ینور شبانه روز برق دارد.
هیچ ما باوری نداشتیم که مثال آهسته آهسته همین مثال مشکلاتی مثال که 2-3 ساعت سوید میدادگی آهسته با 24 ساعت میبیا. هیچ آدم باوری نمیکرد ده آینده.
لیمیت و یا محدودیت انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان با دنبال مراجعه رئیس جمهور به مردم کشور سر از 14 ینور لغو کرده شد. حادثه‌ای که مردم آن را تاریخی نامیدند، اما تاریخ محدودیت برق برای ساکنان به 23 سال پیش می‌برد، زمانی که تاجیکستان از ذخیره برق سیستم یگانه انرژی آسیای مرکزی محروم کرده شد. تاجیکستان آن زمان حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت دفیسیت و یا کمبود برق داشت.
اگر لیمیت جوری نمی‌کردیم، ما می‌توانستیم در دروازه ماه ینور عموماً از برق بی‌بهره مانیم.
اما تحلیلگران یک سبب تهدیدهای بیرون کردن تاجیکستان از سیستم یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی را قرضهای برق تاجیک در نزد کشورهای همسایه نمی‌برند.
یکی از причин була в том числе задолженность Таджикистана.
یکی از سببها قرض تاجیکستان در نزد ازبکستان بود. به هر صورت آن زمان جانب ازبکستان اظهار می‌داشت که برق تاجیک قرضهایش را پرداخت نمی‌کند. این در دوره شریف خان سمیوف بود.
اپوخو شریفون سمیو.
تاجیکستان دیگر از واردات برق خارجی ناامید شد. با سرمایه خارجی و داخلی بنیاد نیروگاه‌ها را روی دست گرفت. بر اضافه تعداد بشمار نیروگاه‌های کوچک در 8 سال اخیر نیروگاه‌های سنگتوده 1 را با اقتدار 370 مگاوات، سنگتوده 2 220 مگاوات، مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه 2 400 مگاوات بنیاد کرده شد.
و در این بخشی برنامه یک خبری کوتاه داریم در باره مراسم جالبی پیروان دینی ساکنان جمهوری مری در روسیه. ساکنان جمهوری مری در روسیه سال چند دفعه در جنگل‌های برایشان مقدس جمع می‌شوند و نماز دست جمعی می‌خوانند. می‌توانید گزارش کامل در این باره همچنین با گزارش‌های دیگر رو در وبسایت ozodin.org در صفحه ما در یوتیوب ببینید و هم فیسبوک و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی روی تلفن‌های همراه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاه عالی بریتانیا قرار خود را در برای با بریکسیت یا آغاز روند بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلان کرد. دادگاه گفت که حکومت نمیتواند بریکسیت را به روزیگی پارلمان شروع کند. قرار دادگاه عالی روز سه شنبه 24 ژانویه در لندن اعلان شد. در قرار دادگاه آمده است از بس که رفتن از اتحادیه اروپا قانونهای بریتانیا را دیگر میکند، آغاز روند بریکسیت باید با اجازه پارلمان صورت بگیرد، حتی اگر بخش عمده اشتراکداران رفراندوم از آن پشتیبانی کردند. رئیس دادگاه عالی بریتانیا لرد نویربرگ در این زمینه گفت:
تا حال مسئله اساسی قاعده عمومی است، در صلاحیت حکومت است که از سازشنامه های بین المللی خارج شود، طور خودش صلاح می داند. اما اگر خارج شدن قانون های بریتانیا را دیگر کند، حکومت نمی تواند از صلاحیتش استفاده برد مگر که پارلمان از آن پشتیبانی کند. Unless it is authorized
to do so by parliament. دادگاه عالی بریتانیا میگوید که این قرار سیاسی نیست و تنها جنبه حقوقی دارد. بسیار نمایندگان پارلمان بریتانیا با رفتن کشور از اتحادیه اروپا مخالفت دارند، اما اکثر نمایندگان احزاب پیشرفت میگویند که برای مردم در رفراندوم احترام میگذارند. حکومت تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل اعتراف کردند که در حال حاضر 206 کودک تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق قرار دارند. مقامات گفتند که از این حساب 91 نفر دختر و 115 تن دیگر پسرند. تعداد شهروندان از 14 تا 30 ساله تاجیکستان در افغانستان و پاکستان 17 نفر شمرده شده است. این گزارش از طرف گروه کاری با شمول کارمندان وزارت اداره‌های دولتی تاجیکستان تهیه شده، ماه سپتامبر در کمیته حقوق کودک سازمان ملل بررسی خواهد گردید. هرچند در گذشته از حضور کودکان توجیک همراهی والدینشان در قلمروهای زیر نظارت گروه تندروی دولت اسلامی گزارش میشد، ولی باری اول است که مقامات رقم مشخصی را در این زمینه ارائه میکنند. آنها میگویند این حساب تا ماه اکتبر سال 2016 را در بر میگیرد. ملاقات رسمی روسیه، ترکیه و ایران در قزاقستان به این نتیجه رسید که مکانیزم نظارت بر آتش‌بس شکننده سوریه را ایجاد کنند. ملاقات دو روزه در آستانه حکومت سوریه و مخالفان آن را برای گفت‌وشنید غیر مستقیم و با این امیدواری هم آورد که آتش‌بس فراگیر در سراسر کشور را که ماه دکبر جاری شد تقویت دهد. اظهارات مشترک روز 24 ژانویه در پایان نشست پخش گردید میگوید که ایران، روسیه و ترکیه آتش‌بس سوریه را یکجای نظارت میکنند. این سه کشور همچنین بار دیگر نیت خود را برای ادامه مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی و گروه جبهت الشام و جدا کردن این گروه ها از بخشای دیگر مخالفان مسلح را تصدیق کردند. روسیه برای حمله های هوایی بالای گروه های مخالفین معتدل سوریه که ترکیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا از آنها پشتیبانی میکنند شدیداً تنقید میشد. این گروه ها برای سرنگون کردن پرزیدنت بشار اسد مبارزه میبرند، این در حالی است که روسیه و ایران از بشار اسد پشتیبانی میکنند. رهبر چچنستان رمضان قادیرف تصدیق کرد که ساکنان کشورش در هیئت بتالیون پلیس نظامی وزارت دفاع روسیه در سوریه خدمت میکنند. قبلا قادیرف انتقال چچن ها را به سوریه رد کرده بود. اوایل ماه دکبر نشریه های ایزوستیا و کامرسانت با تکیه به منبع‌های خود در وزارت دفاع روسیه از انتقال دو بتالیون نیروهای ویژه چچنستان برای حمایت پایگاه خمیمی سوریه مکان استقرار نیروهای روسیه خبر دادند. سامانه کافکاز ریالی نوار خود ساخته را نشر کرد که گویا از آمادگی سربازان چچن در خانکال به سفر سوریه گواهی میداد. بدن نشریه نوای گازتا نیز با تکیه به منبع‌های خود نوشت که مقامات چچنستان برای تأسیس دو بتالیون و انتقال آنها به سوریه دستور گرفتند. به گفته این نشریه مسئولیت این عملیات بر دوش نماینده مردمی در دومه دولتی آدم دلمخورنوف گذاشته شده است. اوایل ماه ژانویه نشریه تفسیر نامه تعلیمی را در برای سوریه نشر کرد که برای نظامیان چچن تهیه شده بود و مشورت‌هایی را در جریان عملیات زمینی در بر می‌گرفت. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
ما مقامات تاجیکستان مسئولیت مناقشه مرزی در سرحد با قرغیزستان را به دوش ساکنان کشور همسایه واگذار کرده، وکیل محله دهه کوکتاش قرغیزستان را یک اغواگر نامیده‌اند. نخستین مناقشه مرزی در سال 2017 دوباره داغ بودن مسئله عدم علامتگذاری مرز در مناطق بحثی سرحد تاجیکستان و قرغیزستان را علنی کرد. تفصیلات این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. نیروهای مرزبانی تاجیکستان دو روز بعد مناقشه در مرزی این کشور با قرغیزستان مسئولیت این حادثه را به دوش ساکنان کشور همسایه واگذار کرده، وکیل محله دهه کوکتاش قرغیزستان رازیه اوسروا را اغواگر اساسی حادثه نامیده است. محمد جان اولوخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز چهارشنبه 24 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در اساس بودن تاسکوتون چرا بین پاجی گزارشکی Yandığını mülakşe sardı. Vakili malı değer koktu şey. Cumhuriyet Kırgızistan Rozi Usarova ve Sakin değerli ömürde Kur'an'ımızdan değil. Non şans ne bu şu an? Fikin alımatı oluştu. Kur'an bu pisarın ikut. Peki darvati maktik karar oluştu. Şu anda Cumhuriyet ilk sonra ki yalnızsın maydini varisi bayıla tıkır benim oya. Aşı adamın
روز از این پیش مقامات مرزبانی قرغیزستان وجود مناقشه در مرز با تاجیکستان را شام 22 ژانویه تصدیق کرده، ولی تفصیلات آن را کمی دیگرگونه شرح دادند. از جمله سعید جان ارت و معاون اول رئیس خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که ماجرا بعد از لاتوکوب شدن یک شهروند تاجیکستان رخ داده است. به گفته او در حادثه سنگ اندازی تخمینا 10 تا 30 شهروند تاجیکستان در مقابل 50 تا 60 شهروند قرغیزستان چند نفر مجروح شدند. ایرت گفته است که بعدی به جای حادثه آمدن ریش سفیدان و مقامات محلی و زیر نظارت در آمده است و کارهای فهماندهی با ساکنان ادامه دارد. از روی اطلاع ایرت، از جانب تاجیکستان 4 منزل و 4 ماشین در حدود تاجیکستان آسیب دیده است. به گفته او رازیه او سر و بعد آسیب دیدن در این حادثه حالا در بیمارستان به سر می‌برد و او یکی از آسیب دیده ها میباشد. اما نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در تفصیلات حادثه میگوید که 3 شهروند جوان تاجیکستان شام 22 ژانویه در منطقه نزدیک سرحدی محله سامانیان جماعت دهات چارگوی شهر اسفره از جانب 15 ساکن دهه قرغیزی مولود لاتوکوب قرار گرفتند. اینها یاسینجان اماکوف سال تولدش 1985، خیرالله خان علیزاده سال تولدش 2000 و مسلیدین شریف سال تولدش 2001 ساکنان محله سامانیان جماعت دهات چارگوی شهر اسفره میباشند. برای وارد شدن به محله سامانیان، شهروندان تاجیکستان باید از طریق دهه کوکتاش جماعت دیاتی آقصای ناحیه بادکن قرغیزستان عبور کنند. در ادامه اظهارات گفته می شود که در سنگسار شام 22 ژانویه همچنین بام و تریزه های منزل استقامت کننده ساکنین محلی ناظم خالق بردیف خراب شده است. مقامات خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان گفتند که محل مناقشه آخر یک قطعه بحث برانگیز مرزی است و منزل ساکنان تاجیکستان و قرغیزستان مثل چهارخانه شاهماد جایگیر بوده، باعث سرزدن اختلاف ها می شود. در همین حال بعد تاکید نیروهای مرزبانی تاجیکستان همکنون وضع در این منطقه آرام است. محمد جان اولوخواجایوف سخنگوی این نهاد گفت:
عین زمان مرز از دو جنوب هم جمهوری تاجیکستان و هم از جمهوری قرغیزستان تحت نظارت قرار دارد. وضعیت آرام است، تنج است و به هر حال بین شهروندان کارهای فهماندهی گزارنده شده است.
ضمناً تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور تا امروز همگی 504 کیلومتر را پوره تعیین و علامتگذاری کردند. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور با خریطه‌های مختلف مرزبندی در زمان اتحاد شوروی حساب می‌یابد. جانب تاجیکستان اصرار می‌کند که تعیین خط مرز با قرغیزستان باید از روی خریطه سال 1924 صورت گیرد، در حالی که پافشاری جانب قرغیزستان با خریطه سال 1989 است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بر اساس یک گیم پلان که با سازی شهر و نواحی کشور را در نظر دارد، امسال در مرکز جماعت ها و دهه های نسبتاً بزرگتر ساختمان بناهای از 3 تا 9 آشیانه آغاز خواهد شد. مقامات تاجیک گفتند که این تصمیم در پی طلباتی از حد زیاد برای زمین و تامین اهالی با جای زیست گرفته شده است. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. تا کنون در دهات تاجیکستان بناهای اساساً یک طبقه و یا دو طبقه ساخته شده، هر خانواده در پیش منزلش قطعه زمین برای کشت و یا پرورش درخت دارد. از روی حساب کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی نیز دوامی 25 سال استقلالیت 120 هزار گکتر زمین برای بنیاد منزل زیست و ساکنان داده شده است که در مقایسه به 70 سال تاجیکستان شوروی تقریباً یک برابر بیشتر بوده است. رجب بای احمدزاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی تاجیکستان میگوید در صورت بنیاد بلند آشیانه‌ها از ساختمان خانه ها در زمین های کشتیلوگیری خواهد شد و افزود
و در این نقشه جنرالی برای ثمرناک استفاده بردن زمین که ما پیشنهاد کردگی امروز خانه های بلند آشیانه در مرکز های جماعت ها شهرک ها امروز علاقه خانه های بلند آشیانه رو همین نقشه جنرالی وارد کردگی و در وقتی همین بنیادی خانه های بلند آشیانه در اونجا پرتاب آب یعنی کانالیزاسیا فشار آب همه همینه امروز متخصصان به نظر گرفته بعد همین خانه های بلند آشیانه رو در اینجا بنیادش آغاز میکنه.
هنوز مشخص نیست که بودجه این طرح چقدر خواهد شد و مقامات اجرای این طرح رو در چه مدت میخواهند انجام دهند. تجربه راه اندازی گیم پلان یا تغییر سیمای شهر دوشنبه که تخمینا 10 سال پیش شروع شده بود با جلب شرکت های ساختمانی محلی و خارجی و از روی نقشه شهرداری پایتخت عملی میشود و تا حال مقامات نگفتند که برای عملی شدن نقشه جنرالی با سازی سیمای شهر دوشنبه چه مقدار مبلغ صرف شده است. مشکلی دسترسی ساکنان به منزل زیست در تاجیکستان موضوع داغ است. 80% مراجعات ساکنان به حکومت های محلی نیز سری دریافت پارچه زمین برای بنیاد منزل زیست بوده است. بر اساس حساب های پیشکی در یک جایی که برای 4 نفر 0.6 هکتار زمین برای بنیاد منزل داده می شود با ساختن یک چهارآشیانه بیش از 40 اویله را صاحب منزل زیست کردن امکان دارد. جمال الدین مظفرف ساکن دهه شاهنبری ناحیه ایسار از کمترین ساکنان تاجیکستان است که 30 سال باز در یگانه چهارآشیانه زمان شوروی بنیاد شده این دهه زندگی میکند. او میگوید شماره ساکنان این چهارآشیانه به 32 نفر میرسد که به یک دهه میانه کوهستانی برابر است. بنیاد بلند آشیانه ها در دهات را او کاری عاقلانه میداند ولی میگوید زمین های از این حساب صرف شده باید به خاطر کشت زراعت به این ساکنان داده شود. او گفت در دهات زندگی بی‌مال و حال مشکل است.
اكو خلق توجیک به مول هول زندگی کردن نمیتونه. اگر مثال بلند شدم کنم باید اون گر زمین تن مثال خلق برای مول هول کردن شرایط کنم میشه. شرایط این شم تن با شرط کرده بود زندگی خلق بهتر بشه. نکه مسئله اپ میدونم که از بین ده همجو.
کارشناسان میگویند برنامه بنیادی بلند آشیانه ها در صورت موفق خواهد شد که دولت در خریدن بلند آشیانه ها با ساکنان دهات امتیاز بدهد. در عکس حال کسی با آن قیمتی که بلند آشیانه ها ساخته میشوند در دهات خانه خریده نمیتواند. بهردین پولادی یک کارشناس محلی گفت از سوی دیگر بردن سنگ و شغل و مصالح دیگری ساختمانی تا دهات به قیمت بلند آشیانه ها میافزاید. اما با گفته پولادی تنها در صورت این برنامه موفق میشود که این بلند آشیانه ها با قدرت و توانایی ساکنان فروخته شود. پس از پشخوری شوروی اکثر ساکنان سیاست تقسیم زمین را ناعادلانه عنوان میکنند. تا کنون در اکثر دهات تاجیکستان در یک حولی از 3 تا 5 خانواده زندگی میکند. بعضی خانواده ها سالهای دراز در نوبت زمین ایستادند. مقامات میگویند صدها هکتار زمین دیگر در سراسر تاجیکستان از جانب ساکنان به خاطر بنیاد منزل زیست غیر قانونی غصب شده است. در پی سنجش مقامات در سال 2016 معلوم شده است که ساکنان بیش از 13 هزار هکتار زمین را در تاجیکستان غصب کردند. اکثر ساکنانی که در غصب زمین دست داشتند به مبلغی نزدیک به 3 میلیون سومانی جریمه شدند. در رابطه با این کمیته زمین و گیودیزی با دادستانی جنرالی نزدیک به 500 مواد برای چوره‌جویی ارسال کرده است. حالا یگانه راه برای نجات زمین از غصب ساکنان و حل مشکل دسترسی ساکنان به منزل را مقامات در بنیاد بلند آشیانه ها در دهات میبیند. راهی که قرار است امسال آغاز یابد ولی معلوم نیست که با کدام شیوه و کی انجام مییابد.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
محروم شریکزاده سردار ریاست امور داخلی ولایت ختنا که یک سال قبل با اعلان به ترتیب درآوردن ریشی تقریبا 13 هزار نفر در سرخط رسانه های داخل و خارج قرار گرفته بود از مقامش برکنار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه می‌شنوید. در ریاست امور داخلی ولایت ختنان این خبر را تصدیق کرده ولی گفتند که در باره مقام نو او و یا جای کاری نوش اطلاعی ندارند.
ولی شروع کرد آمدن اونجا سپاریده رفتن خط شروع کرد زور برمان دارد.
در همین حال بنا به خبر رسمی اسکندر صالح‌زاده معاون پیشینی وزیر امور داخلی تاجیکستان سردار ریاست کارهای داخلی در ختلان تعیین شده است. صالح‌زاده صبح 23 نوامبر با فرمان رئیس جمهور از مقام معاون وزیر کارهای داخلی به سبب به کار دیگر گذشتن آزاد گردیده بود. ژنرال اسکندر صالح‌زاده در گذشته به حیث سردار شعبه مبارزه علیه کروپسی، سردار بیوروی مرکزی ملی اینترپل وزارت کارهای داخلی و رهبر نمایندگی وزارت امور داخلی آید به مهاجرت در روسیه کار کرده است. محرم شریک‌زاده همگی دو سال قبل به مقام سردار ریاست امور داخلی ختلان رسیده و از چهره‌های خبرساز در جنوب تاجیکستان بود و قبلا به حیث سردار پلیس منطقه کلاب هم فعالیت داشته است. ولی برای بسیاری ها شاید نه مرحله کارش در وظیفه های پیشین بلکه استحارات خبرسازی این افسر پلیس خاطر مان می شود. یک سال پیش دیمی نشست خبری در رابطه به نتیجه های کاری پلیس ولایت ختنان در سال 2015 او گفت در این مدت حدود 1800 زن و دختر در ولایت ختنان از پوشیدن ستر دست کشیده نمود ظاهری 12818 نفر شهروند کلیش های به نهایت بلندی به ترتیب داشتند و ترتیب درآورده شدند.
از همین در دوام فعالیت کاری از سطح پوشی دست کشیدگی 6773 نفر است. خاز یکی نمونی زوهیش بگیم با منمی ریش را میگیریم منمی مسئله قدیم و با ترتیب درآورده بگیم 12818 نفر به نهایت بلندی به ترتیب دن و با ترتیب درآورده.
این خبر در رسانه های داخلی و خارجی بازتابی گسترده یافت و رسانه های معتبر جهانی از جمله واشنگتن پست، الجزیره، تایمز و فرانس 24 در رابطه به این اظهار نظری بهرام شریف‌زاده مقاله ها به نشر رسانیده و این عمل مقامات تاجیک را محدود کردن آزادی های فردی و مذهبی خواندند. اما خود بهرام شریف‌زاده در واکنش به این خبر گفته است آنها در این کار کسی را مجبور نکردند و این انتخاب خودی آن افراد بوده است که از سطح پوستی دست کشیده و یورش های خود را به ترتیب درآوردند. او همزمان تایید کرده که سخنانی وی در رسانه ها با شکل دیگر بازتاب یافته است. در طول سال 2014-2015 در باره اوج گرفتنی یک معرکه گسترده زیدی سطر و ریش در تاجیکستان گزارش های زیاده نشر شد. اما مقامات همیشه طبق کدام دستور صورت گرفتن این کار بخصوص اجباراً تراشیدن یا کوتاه کردن ریش مردان را رد می کردند. مقامات در تاجیکستان از افزایش عقیده های افراطی هراس دارند و افرادگرای مذهبی را تهدید به امنیت ملی کشور می دانند. در سال اخیر نظارت از فعالیت های مذهبی در کشور افزایش یافته در سطح دولت تطبیقات زیدی دیش و ظهورات افرادگرای براه مانده شده است. در مکتب های میانه و عالی رسما پوشیدن سر لباس مذهبی و داشتن ریش منع شده است. مقامات می گوید برابر با این زیدی سر لباس نیم اوریانی اروپایی و از حد زیاد زمانوی هم مبارزه می برد.
I'm
چشمی مرا خانه یا نه به نگاه تو هجی هجم در بر من باقی مانه یا نه
مقامات ریاست معارف سوخت با سنجش دیپلم های معلمان مکتب های میانه ولایت جهت معین کردن قانونی یا قلبکی بودن آنها آغاز کردند. قبل از این دادستانی سوخت آشکار گردیدن دیپلم های قلبکی چندین معلمان سوختی را که سالها به تعلیم و تربیه خوانندگان مشغول بودند اعلان کرد. من معصوم محمد رجب در این باره گزارش می دهم. آسیم کریمزاده مدیر ریاست معارف ولایت سوخت گفت تصمیم سنجش دیپلم های معلمان مکتب های میانه منطقه بعد از سوی مقامات دادستانی آشکار شدن دیپلم های ساخته در چند معلم سابقه دار مکتب های میانه گرفته شد. او در نشست خبری خود روز 23 ژانویه در این باره گفت
من سپاریش دادم که شعبه های کادر شهرنامه ها با یک جایگی مدیر شعبه کادر ریاست معارف ولایت پوره ریویزی دیپلم های معلم های مکتب های معلومات میانی عمومی ولایت ما باید سنجش گذارن. این پوره ریویزی همین دوامی سال خانش به تا آخری سال خانش ما باقی میرسن.
جناب کریمزاده در توضیح این اقدام گفت که دیپلم قلبکی معلمان بنمود از حقانی فرق ندارد و دارای امضا و مهرهای ضروری است و ساخته بودن آن تنها از روی رقم دیپلم معلوم کرده می شود و رویخط رقم های این گونه دیپلم های ساخته حالا به مقامات معارف معلوم است. یادآور می شوم هفته گذشته دادستانی سوخت آشکار کردن 16 موردی با دیپلم های ساخته به تعلیم و تربیه مشغول بودن معلمان و مربی های کودکستان های منطقه را اعلان کرد. حبیب الله واحدوف دادستانی سوخت گفت
از اون جمله 4 نفر گفتیم دیرکتری مکتب. تصور کنید بو دیپلم قلبکی تو سطح دیرکتری مکتب رسیده است. حتی یک نفر دیرکتری مکتب تو به عنوان آلوچی معارف جمهوری تاجیکستان است مشرف گردیده است. یعنی این شخصان تحصیل نکردند، دیپلم نگرفتند و به روی ساختکاری دیپلم هایی که و گویا که دارای معلومات عالی میباشند دارند.
چند معلم سعودی که با دیپلم قلبکی کار میکردند به گفته مسئولان اداره معارف سوخت در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان دیپلم های قلبکی خود را به دست آوردند. دادستانی میگوید به دست آوردن دیپلم ساخته و استفاده آن کردار جنایتی محسوب مییابد. ولی با استفاده از تطبیق قانون اف معلمان و مربیهایی که با دیپلم های قلبکی در مکتب های میانه سوخت کار فعالیت نکردند از جوابگری جنایی آزاد و تنها از وظیفه هایشان سبکدوش کرده شدند. ولی ساکنان عادی همصحبت رادیوی آزادی از بی‌سواد ماندن فرزندان خود در دست معلمان صاحب دیپلم قلبکی و طبیعی است که دانش و ملکهشان دور از طلبات اختصاص معلمی اظهار نگرانی میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا با تیم‌های ملی فیلیپین، یمن و نیپال رقابت می‌کند. تیم استقلال دوشنبه در دومین بازی سنجشیش در ترکیه از تیم قیصری قزاقستان با حساب 1-3 مغلوب گشت. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2019 که روز 23 ژانویه در پایتخت امارات متحده عرب ابودابی برگزار شد، منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ملی فیلیپین، یمن و نیپال رقابت می‌کند. حکیم فوزایلف، سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، روز 24 ژانویه به رادیوی آزادی گفت:
"پردازیم، تلنفرانگ گاتویس کادوشن ایگرام کوپکایز.
ما آمادگی را به مسابقه انتخابی جام آسیا ادامه می دهیم. هیئت دسته را معین کردیم و من بعد با آنها سر و کار می گیریم. می کوشیم که وظیفه خیلی مرکب به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن را اجرا نماییم.
از روی نتایج قرعه‌کشی سابقه انتخابی جام آسیا 2019 شش گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تشکیل شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه می‌یابند. موافق تقویم مسابقه انتخابی، دسته منتخب تاجیکستان امسال 3 بازی را در میدان خود و 2 بازی را در سفر انجام می‌دهد. در نخستین دوری مرحله انتخابی جام آسیا 2019 تیم ملی تاجیکستان 28 مارس سال روان در سفر با منتخب یمن رقابت می‌کند. در مرحله نهایی جام آسیا که سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می‌شود، برای اولین بار 24 دسته شرکت می‌ورزد. از آنها علاکه 12 دسته معلوم است. اینها دسته هایی می باشند که در مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2018 شرکت می ورزند. برای 12 راحت دیگر 24 دسته منتخب در سابقه انتخابی مبارزه می برند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در دایره آمادگیش به موسم نوی فوتبال در شهر انتالیای ترکیه روز 23 ژانویه در دومین بازی سنجشی از تیم قیصری قزل ارده قزاقستان با حساب 1-3 شکست خورد. بازی سوم سنجشی استقلال در ترکیه روز پنجشنبه 26 ژانویه با باشگاه پندوری رومینیا برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت های چینایی در تاجیکستان این بار بزرگترین انداز سپارنده اعتراف شدند. بماند و یا لغو شود، بحث بودن و یا نبودن وزارت کشاورزی در تاجیکستان دوباره رو زد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتمی شنویم.
شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از مقامات عربستان سعودی خواست است که در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون مساعدت مالی کنند. آقای ظهروف در شهر ریاض هنگام دیدار با محمد المزیت معاون وزیر مالیه عربستان سعودی گفت است کشور بنیاد انشاءات بزرگ برق آبی را از سر گرفت، ولی به دلیل بحران شدید اقتصادی و مالی به قرضهای درازمدت امتیازناک احتیاج دارد. جانب عربستان سعودی گفته است که این موضوع در دست بررسی قرار دارد و به گفته آنها ممکن است این مسئله در جلسه کمیسیون مشترک دو کشور آید به همکاری های اقتصادی و تجارتی و علمی در شهر ریاض در سال جاری مطرح شود. مسئولان شرکت دولتی تاجیک ایر گفتند که اگر حکومت در استفاده فرودگاه و سوزیشواری برایشان امتیاز ندهد، توان رقابت با شرکت های هواپیمایی خارجی را از دست خواهند داد. خیرالله رحیموف رئیس تاجیک ایر در رابطه با قرضداری این شرکت از فرودگاه بین المللی دوشنبه و کارخانه تامین سوزیشواری گفت تاجیک ایر در شرایط یک بازار ناسالم فعالیت دارد. آقای رحیموف گفت که همه شرکت های خارجی در فرودگاه های اساسی شان با 50% تخفیف یا سبکی عمل میکنند، اما تاجیک ایر هم در 14 فرودگاه خارجی که پرواز میکند و هم در داخل کشور 100% نرخ را پرداخت میکند. رئیس تاجیک ایر گفت شرکت در خرید سوزیشواری نیست تخفیفی ندارد و حالا تنها در فرودگاه های خارجی سوزیشواری میخرد. به تاکید او حالا در هواپیماهای نو و کم مصرف شرکت 36% نرخ چیپته ها برای خرید سوزیشواری صرف میشود، در حالی که نرخ سوزیشواری از 28% قیمت چیپته بالا رود پرواز منفیت آور نخواهد بود. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که برای آموزش نشر کپیور 1000 سومانه‌ای با عکس امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور گروهی کاری فعالیت دارد. او تاکید نمود که صلاحیت گرفتن این تصمیم نهایی درباره نشر پول 1000 سومانه‌ای را حکومت دارد. رئیس بانک ملی میگوید اگر رئیس جمهور تاجیکستان از نشر پول 1000 سومانه‌ای جانبداری کند آن را عملی خواهند کرد. قبلا برخی از مقامداران محلی و شخصانی علاهیده پیشنهاد نمودند که در تاجیکستان پول 1000 سومانی با عکس امام علی رحمان و بنای قصر ارباب محل برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند چاپ کرده شود. و نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان اختصار کارمندان، زیاد نشدن معاش و قلابی برخی از کارخانه ها را از سبب های اساسی اجرا نگردیدن نقشه اندازی اجتماعی ارزیابی کرد. او گفت سال گذشته نقشه اندازی اجتماعی از حساب کارخانه های غیر بودجتی به اندازه 89% اجرا گردیده، به جای 1,550,000,000 سومانی 1,381,000,000 سومانی به بودجت وارد شده است و گفت که این نسبت به نقشه 169,000,000 سومانی کم تر است. نصرت الله دولتزاده افسود نسبت به انداز سپارنده هایی که به قانون ویران کنی و پنهان کنی اندازها به مبلغ کلان راه دادند، برای چارجویی به مقامات حفظ حقوق 363 مواد سنجشی به مبلغ 734,000,000 سومانی ارسال کردند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دو کارخانه مشترک تاجیکستان و چین در شمال کشور از سوی مقامات بزرگترین اندازه‌سپارنده تاجیکستان اعتراف شدند. این دو شرکت، شرکت صناعت کوهی تاجیکستان و خطای و کارخانه مشترک طلای زرافشان است که هر دو نیز به استخراج معدن و متال‌های گرانبها مشغولند. کمیته انداز تاجیکستان 20 کارخانه عظیم صنعتی را پرداخت کننده 12% درآمدی بودجه کلی کشور نامید. با این وجود میزان قرض شرکت های تجارتی در برابر بودجه کشور بلند ارزیابی شده، در حدود 2 میلیارد دلار تشکیل می دهد. ماه پیش این موضوع مورد انتقاد دیپلمات بلندپایه روسیه شده بود، ولی روز 20 ژانویه در نشست مطبوعاتی رهبریت کمیته انداز این انتقادها به اساس نامیده شد. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز نزد حکومت تاجیکستان در برابر خبرنگاران گفت
نسبتاً بهترینش من فکر میکنم پیش از ما کارخانه کوکرد صنعت کوی شهر استقلال قاهره استقلال بود، کارخانه مشترک زرافشان هم نسبتاً مبلغ داد، بعد خودی هم شرکت ایمیلتی بهتر بود، بود هم شرکت ها در منجا 15 تده بودگی نسبتاً سانشون در قسم درآمد بودجه زیادتر هستند، اگر این کریتری گیریم بهتر همین.
جناب دولتزاده افزود شرکت موبیلی میگافون و کارخانه استحصال سیمنت در یاوان که نیز با سرمایه چینایی ها بنیاد شده است در قطار 10 گانه شرکت های عظیمی انداز سپارنده شامل شدند. در همین حال رئیس کمیته انداز از شرکت های نیز نام برد که بیش از همه از انداز قرضدار هستند. در این رده مثل چند سال قبل شرکت برق تاجیک با 850 میلیون قرض اندازش در صف اول قرار دارد. در میان قرضداران اینچنین دیگر شرکت ها الیمین ساختمان، رسنده قرغانتپه، فلزات نادری تاجیکستان و شخته فون یغناب ذکر می شوند. در حالی که برخی از شرکت ها در تاجیکستان از سرباری گرانی انداز شکایت می کنند، حکومت تاجیکستان برخی از شرکت ها را کاملا از پرداخت انداز آزاد می کند. بنابر قانون بودجه دولتی برای سال 2017 دو شرکت کنسورسیومی بین‌المللی کین ات بیلر و یک شرکت دیگر که از آن نام برده نمی شود در سال نو از انداز کاملا آزاد کرده شدند. شرکتی که از آن نام برده نمی شود مسئول ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه و چند مؤسسه تعلیمی در ناحیه فیض‌آباد، وحدت، رودکی و دنگره می باشند. ایگر لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان در یک مقاله‌اش دایر بر روابط دوشنبه و مسکو در مجله میژنارودنای ژیز نوشت که سرمایه‌گذاران روس در تاجیکستان دچار مشکل می‌شوند. با تاکید سفیر مشکل سرمایه‌گذاران پیش از همه میزان نهایت بلندی انداز و زود عوض شدن قاعده‌های بازی است. در پاسخ به نگرانی‌ها در مسئله بالا بودن میزان انداز برای شرکت‌های تجارتی در تاجیکستان، نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در نشست خبری روز 20 ینور گفت کمیته زیر رهبریش انداز را از همه شرکت ها نوابسته از کدام کشور نمایندگی کردن آنها به طور یکسان انداز می ستاند. وی گفت
برای که به همه چیز روبرو نشد خونه گذار را رویه کنند، سر وقت انداز را حساب کنند و پردو کنند، انداز را پینهان میکنند، نو درست فاسم که حساب میکنند و پردو نمیکنند، باعث جریمه فویزو میشه در خونه گذاری پیش پیش جگه. جریمه فویزو در خونه گذاری در همه سمت های فعالیت من همه برای پیشگیری خونشگانی پیش پیش جگه به او خاطر است که شهروند اندوز کورنده دوند که ما اگر رویا نکردم جریمه می سپورم، فویز می سپورم، دیگر چیز. در مورد شرکت های روسی ما بورگر میگم که یکون از طرف مقومات اندوز من باید همچون نو بسته که سرمایه گذار خارجی خط تشکیل شدن کارخونه باید ریزنی جنوب تونسوند. ما همچون وقت و کالادور وظیفه داریم که باید نظارت کنیم اندوز رو درست حساب و پرداخت کنیم و بودجه. این معنی وای ندارد که ما هستیم که باوها رو امکانه نمیتونیم که درست فعالیت کنن یا که برای اون اندازه زیاد حساب میکنیم یا که نادرست طلب میکنیم خیلی معنی ندارد.
سفیر روسیه از تاجیکستان به حیث شریک استراتژی مسکو یاد کرده تاکید نمود که روسیه برای تاجیکستان همان شریک رقمی یک تجاری باقی میماند و حجم تبادل کالا میان دو کشور حدوداً به 1 میلیارد دلار برابر است. اخیراً درباره بالا بودن میزان انداز و هم ناراضیتش از کاری جریمه بندی بلند شرکت های مخابراتی تیسل هم شکایت کرد و گفت مجازات اخیر آنها میان شکن است. این شرکت به پرداخت جریمه 155 میلیون سومانی موظف شده است. تا حال موقع شرکت‌های چینی که در اقتصاد تاجیکستان حضور فعال دارند به میزان اندازبندی این کشور معلوم نیست. نه خود شرکت‌ها و نه دولت چین هیچگاه آشکارا در این زمینه اظهار نظر نکردند، ولی به قول کارشناسان شرکت‌های چینی طی سال‌های اخیر به طور گسترده به ساحه صنعت استخراج در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردن مجوز کانهای تاجیکستان را یک پی دیگر به دست می‌آورند. برای مثال شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین در شهر استقلال سابق تباشر اختیار دو کانی معدن روح و سرب آلتین تاپکن و پای بلاق را در اختیار دارد. این شرکت در یک سال اقتدار استخراج تا 3 میلیون تن معدن را دارد. حالا شرکت های چین اکثریت کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کانی طلای پاکرود در رامت و شرکت تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو مجوز دو کانی طلا را در ناحیه عینی دوآبای شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. یک کارشناس تاجیک گفت سیاست توسعه طلبانه چین و شرکت هایش در جهان با فرمولای سرمایه بر عوض ثروت های زیرزمینی معمول است. چین با همین شیوه در 21 دولت افریقا طی 5 سال اخیر سرمایه های هنگفت را وارد کرده بر عوضش کانهای نقره و طلا و معدن های قیمت بهای دیگر را به دست آورده است. در حالی که کشورهای غربی از منصبداران کشورهای افریقایی شفافیت و رعایت رقابت سالم را طلب می کنند، چین با استفاده از میزان بلندی فساد در کشورهای افریقایی لایحه های آینده دار را برای شرکت هایش از آن خود می کند. در این رابطه و راه های دیگری غیر مجوز به دست آوردن مجوز کانها از سوی شرکت های چین در افریقا اخیرا در گزارش تحقیقاتی انجمن شرکت های استخراج کننده کشورهای قاره افریقا ذکر شده است. این برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بحثی ماندن و یا لغو شدنی وزارت کشاورزی تاجیکستان با اظهار نظر عزت‌الله ستاری وزیر کشاورزی دوباره رو زد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میزانبی خالق‌زاد.
عزت‌الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این نهاد سیاستی دولت را در این ساحه پیش می‌برد و ضرور بودن و یا نبودن آن را حکومت جمهوری معین می‌کند. وی میگوید
شرط نیست که زمین در دست وزارت کشاورزی باشد، شرط نیست که آب به واسطه اداره آب در نزد وزارت کشاورزی باشد. بهای خودش خودی کشاورزان میدهد، بهای خودی بازار استعمالی میدهد و امروز به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر میکند که وزارت کشاورزی در کار است یا در کار نیست.
وزیر کشاورزی در این نشست خبری از سؤال خبرنگاران آید به بیشتر نمودن صلاحیت های وزارت کشاورزی از جمله همراه کردن کمیته دولتی زمینسازی و گیاهدزی و بخش ذخایر آب وزارت انرژتیک به این وزارت پاسخ نداد. دعوت به برهم دادن وزارت را رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و تنها عضو مجلس از این حزب بیان کرده گفته است که فعالیت این وزارتخانه و نقش آن در تامین و نظارت و پیشرفت ساحه اگراری کشور کمرنگ بوده، ضرورت وجود آن دیگر نمانده است. سید جعفر اسمانوف رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان و یگانه وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان با گذشت این چند مدت از پیشنهاد برهم دادن وزارت کشاورزی به رادیو آزادی گفت در همان موقع پیشینش قرار دارد، چون که امروزها وزارت کشاورزی سیاست اگراری کشور را تعیین نمی کند.
خب اینو مبلغ ندارن که مثلا مبلغ گذاری کنند که اگر تکنولوژی نو هم اختراع کردن نمیتونن ندارن، جایگاه در بازار جهانی ندارن، یعنی یک پرلفکه ندارن در بازار چی داخلی بازار اینا ندارن، جای ندارن. در همین حالت ما اینستیتوت چاروادویی داریم، زراعت پروری داریم، باغداری داریم، اکادمی علم های کشاورزی داریم. این اگر مثلا کسی اگر در اون ساختاری در کار باشد از کشاورزی نگون مصلحت میگیرد، نمیدونم یکون چیزی متخصصین جلب میکنن، اما نهایی هستن که با اونا میتونه همکاری کنه بدن وزارت خودش الله کی
وکیل پارلمان سید جعفر عثمانوف افزود که وزارت کشاورزی چگونه وزارتی است که باید در زمین کشت کند و با آبیاری حاصل به دست آورد، ولی آب در اختیار وزارت انرژتیک و ذخایر آب است و زمین در دست اداره زمینسازی و گیاهدزی قرار دارد. حکومت کشور در سال روان برای سه ساحه کشاورزی، زمینسازی و خواجگی آب همگی 43 میلیون 204 هزار سومانی از بودجه خود جدا کرده است. متخصصان ساحه کشاورزی میگویند حالا تامین بودجه ریاست کشاورزی ولایت ها و ناحیه ها بر دوش حکومت های نواحی ها می باشد و وزارت کشاورزی ریاست های خود را به مبلغ تامین نمی کنند و همچون یک نهاد مرکزی توان مصلحت دادن و یا نظارت بردن را تقریبا از دست داده و در رشد ساحه خواجگی دهقانی تاجیکستان که تامین بازارهای محصولات مورد نیاز مردم به حاصل زحمت آنها وابسته است نقش کمرنگ دارد. حکومت تاجیکستان در گذشته با نظر داشت بهبود بخشیدن ساحه مختلف در وزارت و کمیته های دولتی تغییرات ساختاری اداری انجام داده، اداره های مربوطه را برای رشد بخشیدن متحد کرده است.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاه داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومونی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومونی و 26 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنا به قرب کنونی 1 سومونی و 27 درهم ارزش دارد. در بازار ارز تاجیکستان تا هفته اخیر قرب دلار و یورو عمدتاً به تغییر باقی مانده، قرب روبل روسی با فرق از آنها کمی بالا رفت.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.